داره و پس از تصرف مصر این جزیره هم به تصرف سپاهیان ایران در میاد در سال 340 پیش از میلاد. یکی از سرداران یونانی که در خدمت دربار ایران بود منتور نام داشت که شوهر زنی به نام برسینه بود و این برسینه خواهر ارتبازوه. ارتبازو همون کسی است که شورش کرده بود و به مقدونیه فرار کرده بود. در واقع شوهر خواهرش منتور یونانی هست که بعدها بیشتر نام او رو در روابط ایران و مقدونیه خواهیم شنید. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت پرداختن به سرزمین مقدونیه است. مقدونیه همونطور که اشاره کردیم در گفتارهای پیشین در شمال سرزمین یونان قرار داشت و در شمال غربی ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی واقع بود. در واقع از تراوزان و بیزانتیوم یا استانبول امروزی که بگذریم به سمت غرب سرزمین مقدونیه هست. در سال 512 پیش از میلاد داریوش یکم سرداران خودش رو به این سرزمین فرستاد و مقدونیه هم به یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی تبدیل میشه و بعدها البته نامی از اون نمیاد که آیا همچنان ساتراپی هخامنشیان حساب میشه یا فقط خراج‌گزار یا متحد درباره هخامنشی هست. ولی در این زمان، در زمان پادشاهی اردشیر سوم هخامنشی، مسلماً یک سرزمین جداگانه‌ای هست، مستقل و ساتراپی هخامنشی نیست. البته همون هنگام در زمان داریوش یکم هم که مقدونیه به تصرف هخامنشیان در اومد، پادشاه خودش رو داشت و در واقع ساتراپی برای اون تعیین نمی‌شد، چون فهرستی از پادشاهان مقدونیه از همون زمان داریوش یکم تا زمان اسکندر مقدونی فهرست پادشاهان مقدونیه موجود هست. پس نمیشه اون رو یک ساتراپی مثل ساتراپی‌های دیگه هخامنشی به شمار آورد. در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه به نام پردیکاس در جنگ با ایلیری‌ها، سرزمین آلبانی امروزی، کشته میشه و برادرش فیلیپ جانشین او میشه که این فیلیپ با تاریخ ایران در واقع پیوندی استوار داره.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ، از برنامه با من قدم بزن هستید.
فیلیپ در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه میشه و 23 سال فرمان روایی داره. خب فیلیپ تصمیم میگیره که چیرگی شاهنشاهی هخامنشی بر سرزمین‌های یونانی رو پایان بده. خب او شروع میکنه از سرزمین‌های اطراف خودش، اول دولت شهرهای یونانی رو باید زیر فرمان در بیاره. خب به ترتیب این دولت شهرها رو یکی پس از دیگری یا تصرف میکنه یا فرمان برداره سرزمین مقدونیه میکنه. فیلیپ تبلیغ میکرد که قصد داره چیرگی ایرانیان رو پایان بده بر سرزمین یونان، چیرگی که 150 سال تقریبا ادامه پیدا کرده بود از زمان داریوش یکم هخامنشی. درگیری مستقیم فیلیپ مقدونی با دربار ایران از سال 339 پیش از میلاد آغاز میشه، وقتی فیلیپ به شهر پرینتیکوس در 90 کیلومتری شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی حمله میکنه. وقتی فیلیپ این شهر رو محاصره میکنه، دربار ایران کمک میرسونه به شهر پرینتیکوس، چون بالاخره نزدیک ساتراپی های ایران هستیه و فیلیپ این رو بهانه قرار میده برای اینکه لشکرکشی بکنه در سالهای آینده به آسیای صغیر برای رها کردن مهاجرنشین‌های یونانی از زیر فرمان شاهنشاهی هخامنشی. در دوم ماه آگوست 338 پیش از میلاد یا 11 مرداد ماه، نیروهای آتنی و شهر تبای در یونان شکست می‌خورند از مقدونیه، از فیلیپ مقدونی و متحدینش، و این در واقع پایانی است بر چیرگی یونان و آغاز چیرگی مقدونیه بر شرق اروپا. جالبه که یک ماه پس از این نبرد، یعنی نبرد خایرونیا و پیروزی فیلیپ مقدونی بر یونانی ها، در ماه شهریور همون سال پادشاه ایران اردشیر سوم هخامنشی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری دربار. جالبه که 5 سال پیش وقتی مصر دوباره به تصرف ایران در میاد و ساتراپی ایران میشه، نفوذ این خواجه مصری یعنی باگواس در دربار ایران بیشتر و بیشتر میشه و به نظر میاد دیگه پادشاه ایران همه کارهایی که لازم میدونسته در قلمرو شاهنشاهی انجام داده و احتمالاً باز هم اسیر دسیسه های دربار و سرگرم شادخواری و خوشگذرانی در دربار میشه و خب میبینیم که سرانجام به فرمان همین خواجه مصری هم هست که اردشیر سوم پس از 20 سال فرمان روایی در ماه سپتامبر یا شهریور 338 کشته میشه. و ارشک پسر اردشیر سوم جانشین پدر خودش میشه و تنها 2 سال فرمان روایی میکنه و او هم باز به دست همین باگواس، خواجه دربار، کشته میشه. پس از کشته شدن اردشیر سوم، فردی به نام خاباش در مصر دوباره شورش میکنه و این شورش 3 سال ادامه پیدا میکنه تا زمان پادشاهی داریوش سوم. خب اجازه بدید که دنباله شاهنشاهی هخامنشی رو که در واقع فرمان روایی آخرین شاه هخامنشی داریوش سوم هست در گفتار سپسین بهش بپردازیم. ولی در پایان این گفتار اجازه بدید که اشاره بکنم به برخی رویدادهایی که در زمان پادشاهی اردشیر سوم در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی اتفاق افتاده. در روز 21 ژوئیه یا 3 تیر ماه سال 356 پیش از میلاد، یک آتش سوزی در شهر افسوس، مرکز یکی از ساتراپی ها در آسیای صغیر، ترکیه امروزی، اتفاق میفته و اهمیت این آتش سوزی اینه که معبد آرتمیس در شهر افسوس ویران میشه. این معبد یکی از عجایب هفتگانه در جهان باستان بوده که در این آتش سوزی از بین میره و گفته میشه که تولد اسکندر مقدونی یا الکساندر، شاه سپسین مقدونیه، در همین روز بوده تولدش. و البته 7 روز بعد یعنی 28 ژوئیه یا 6 مرداد رو هم تولد اسکندر گفتند. این معبد آرتمیس حدود 200 سال پیش توسط کردوس، آخرین شاه لیدی، ساخته شده بود. در سال 353 پیش از میلاد، ماوسلوس ساتراپ کاریه در شهر هالیکارناس میمیره. معبدی برای خودش و همسرش ساخته بود این آقای ماوسلوس که این معبد هم یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان شمرده میشد. خب این معبد یا آرامگاه هم 20 سال بعد در سال 333 در حمله اسکندر مقدونی به شهر هالیکارناس ویران میشه. یعنی در واقع این بنا که یکی از عجایب هفتگانه هست فقط 20 سال پابرجا بوده. سال 352 پیش از میلاد در گذشت کسنفون هست، سردار یونانی، در 79 سالگی میمیره و این سردار همون کسی است که در حمله کوروش کوچک به کوناکسا، در نبرد کوناکسا، فرمانده یونانیان بوده و پس از شکست کوروش و کشته شدنش، این کسنفون بود که 10,000 یونانی رو برمیگردونه از بابل به یونان و در کتاب خودش که به فارسی لشکرکشی 10,000 نفر یا بازگشت 10,000 نفر ترجمه شده و نام اصلیش آناباسیس هست، کسنفون در این کتاب ماجرای این نبرد و برگردوندن یونانیان رو بازگو کرده. خب در ماه می یا اردیبهشت 336 پیش از میلاد، ارشک هخامنشی هم پس از 2 سال فرمان روایی کشته میشه به دست باگواس خواجه مصری تبار و داریوش سوم جانشین او میشه به عنوان پایانی یعنی آخرین پادشاه هخامنشیان، که اجازه بدید در گفتار سپسین به در واقع پایان شاهنشاهی هخامنشی بپردازیم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما هممیهنان ارجمند هست. در خدمتون هستیم در ادامه برنامه‌های بخش سوم از شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 6 بامداد.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
زداغ حسرت در آتشم چولان امشب دمین یا ساین از قمر زنار امشب بیا که بی آتش این لبت زنام و را چلال نوشم زمون دل دیار شد مانگه نازی نغمه سازی خدا زده
اما میان برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست انسان را در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
Thank you. چقدر سنگینم، چقدر خسته و آزرده. راستش از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. امروز برای خلاصی از مسئلهی دروغی گفتم که گمونم هنوز اسیر سنگینی اون حرف ناراستم. آدم با دروغ به رهایی و خلاصی نمیرسه. شاید در لحظه کار تموم شه و مسئله فروکش کنه، ولی مدام و متصل هراس آشکار شدن دروغت هست، واسه همین سنگینه و خسته. مثل حال حالای من که دروغی گفتم و از دروغ خونهی ساختم به سستی خونه عنکبوت. خودم اسیر شدم میون رشته رشته تارهای تنیدهی که خودم تنیدم و کشیدم، ساختم و بستم. فریب دادمش، گولش زدم، جاش گذاشتم و گذشت و اون مسئله تموم شد به خیر و خوشی، به لبخند، به تبسم، با وداعی خوب و دلچسب. تموم شد اون ماجرا اون موقع، اما حالا، همین حالا که یه برگ دیگه از تقویم عمر و زندگی داره ورق میخوره، همین حالا که من تو برزخ خواب و بیداری در حد فاصل اون هر دو افتادم، ماجرای تموم شده بد جوری داره پاپیچم میشه. خیلی وقتا واسه رهایی از یه موقعیت، واسه خلاصی از یه حادثه دست به دامن دروغ شدم و نشده تا حالا که با تمسک به اون رستگار شده باشم. نشده چون بعدش دائما تو هراس اوریان شدنش لرزیدم، به آرامشی نرسیدم که آرامش رسیده از دروغ خودش آرامشی دروغیه، بازی نقش از فریبکاریه. میدونی یه روز تو سالهای قبل نوجوونی ازم پرسید راستی از کجا بفهمم کاری که دارم انجام میدم خوبه یا بده؟ نگاش کردم و گفتم تو باطن هر کسی، تو عمق وجودش، هر کس میدونه و میتونه بفهمه که کاری که انجام میده درسته یا غلط، عامل خیر یا عامل شر. هر کسی خودش اینو میدونه، اما شاید یکی از ساده تر راه های محکش این باشه که وقتی رفتی خونه، وقتی برگشتی و پیش پدر مادرت نشستی، هر کاری که تونستی به سادگی با دیگرون در میون بذاری و بلند بگی که انجامش دادی خوبه و هر چی تو پنهان کردنش کوشیدی کاری خلاف عرف. کار بدی که یه جا یه روز یه وقت پاپیچت میشه، آشکار میشه، عیان میشه و روسیاهی و خجالتش میمونه واسه تو. سالها پیش گفتم اینو، حالا امروز خودم اسیر چاه خیشتنم. از سعدیه که عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. علمی که به درد صاحبش نخوره و به داد خودش نرسه علم نیست، سیاهیه، سواده. سواد که میدونی یه معنیش سیاهیه. میگن سواد شهر پیدا شد و منظور خط سیاه شهر وقتی از دور تو افق دیده میشه. من عالم علمی بودم که خودم عاملش نبودم. این عجیب نیست که چنین علمی رو کسی اثر نذاره و دلی و تحت تاثیر قرار نده، که در من مثل حرف از برکردنیه، انگار چیزی رو حفظ کردم و حالا دارم میگم، در جانم ننشسته و بر دلم اثری نکرده تا از دل براید و بر دلی اثر کنه. گفتم قبلن که حضرت آقای جواد آقا ملکی تبریزی، اون عالم عامل و اون عاشق واصل، توی مسجد منبر میرفت. یا غفار میگفت و از اثر صدق نفسش، از اثر کلمه و کلامش، چندین نفر با همین یک کلمه بیهوش میشدن و بر زمین میافتادن. تصرف سخن در جان شنونده، یک به انرژی اون سخن و دو دیگه به کیفیت دل و جان مستمع برمیگرده و مهمتر از اینا به دل گوینده، که حرف رو از آن خودش کرده یا نه، که کلمه در جان خودش اثری گذاشته یا نه، باورش شده، تو جانش نشسته یا فقط لغلغه زبون به حساب میاد. اگه میگی و اثر نمی کنه، حتماً و حکماً واسه نفس یکی از ایناست. خواجه شیراز شاید بیشترین وام چه در لفظ و چه در معنا از دیگر نازمان و سرایندگان متقدم ایرانی و عرب گرفته، اما چون اون چه اخذ کرده رو از آن خودش کرده، چون باورش کرده و به صدق دل از عمق جان ساده و صمیمی بر اومده، هنوز که هنوزه کلامش صاحب اثره، که حتی گاهی اون چه او از جای اخذ کرده و گفته از اصل خودش، از منبع نخستینش بیشتر به دل میشینه و اثر میذاره. تصرف کلام ساده نیست، یعنی شاید هیچ چیزی رو تا باور نکنی و تا از آن خودت نسازی نتونی منتقلش کنی. سر این که فرمود رطب خورده من رطب کی کند در اینه، که آدم تا عامل علم خودش نباشه کسی رو نمیتونه مجاب به حرفی، قولی، فعلی کنه. به طفلم هزار بار یه مسئله رو میگم، میگم گلم دروغ بده، دروغ زشته، دروغ رهاییش، خلاصیش حتی دروغه. آسودگی و آرامش ناشی از دروغ دروغیه و خیلی زود به هم میریزه، ما پشت ابر نمیمونه، دروغ آشکار میشه و خسرانش، خسارتش و خجالتش واسه آدم میمونه. میگم و اثری نمیذاره. میگم و او هنوز و همچنان به کار خودش ادامه میده. میگم و تأثیری نمیپذیره. اون وقت خیال میکنم بچه بدیه، نااهله که نصیحت نمیشنوه و گوش به حرف نمیده. غافل از این که نه، عیب از منه. اون طفل معصوم که دلش مثل لوح سفید عاری از زنگار و سیاهیه. عیب از اون نیست، از منه. منی که خودم رو تربیت نکردم. منی که هنوز و همچنان با عالم و آدم و حتی با خودم با نفاق زندگی میکنم. و نفاق همیشه در شمار بدترین خصیصه هاست که بدترین آثار ممکنه رو از خودش به جا میذاره. شما غیر از منید البته. شما رهاییتون و خلاصیتون، آسودگی و آرامشتون دروغین نیست. شما دستاویز تنگناتون سخن ناراست نیست. شما دلتون خوب و صادقین با خود و خدا و خلق خدا. شما رو به خدا واسه هدایت من و همه مثل منو دعا کنید.